اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم.
سلام عرض میکنم به این پنجه از خوش آمدید ملت. این برنامه محصول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایرانه. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم این برنامه جدید فرشید خیلی باحاله. بعد از پنجه است برین تو کارش تا هفت شب که مهر اگر برون رود تهی شود دلم. های یا یا یا
های یا 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 سر زلف پریشان را ز دامانت کردی جدا. آی 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 فکندی بر خاک پایت، برهنه شد شانه هایت. آی 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 آمد باد بهار سرمست و بی‌قرار، رقص آن گیسوی پریشانت.
آقا من یه چیز سریع همین اول برنامه بگم برم تا یادم نرفته، بعد سریع میرم. در هفته گذشته و در تازه ترین فاجعه فیلمی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، زنان پاک و مردان پاک، که اگه ندیدید گوگل کنید ببینید که فتبارک الله. در این فیلم یک نفر نه بر اثر سقوط آسانسور بلکه بر اثر ورود به آسانسور متاسفانه نزدیک بود فاجعه‌ای بشه، خوشبختانه نشد. داستان از این قراره که یک آقایی رو نشون میده این فیلم که دو کیلو سیب خریده داره میره خونه‌اش، دم در آسانسور وایساده، دگمه زده منتظر، یه دفعه در آسانسور وا میشه، میبینه آقایی میبینه که داد بیداد یه خانم دافنمایی با لباس قرمز شمرگونه تکیه داده تو آسانسور اونجوری وایساده. بعد هی این آقای با خودش فکر میکنه که آقا من زن دارم، تعهد دارم، یعنی چی بابا نامحرم هم تو آسانسور، خدای نگرده درها بسته و داستان میشه و اینا. که از اون ورم تو این فیلم نشون میده که خانمش روی ماشین نشسته، تاکسی تور، یه مردی میخواد سوار تاکسی بشه، ایشون عقب نشسته تا میخواد نگه داره. خانم میگه آقا نگران دیگه، من برم جلو بشینم که اسلام به خطر نیفته. آخرش هم آخر فیلم میمیسه زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک هستند. این داستان پخش شد، پخشش شبکه‌های اجتماعی ترکید، همه دیدند و خندیدند و بعضی‌ها ناراحت شدن، بعضی‌ها خوشحال شدن. و کلاً این فلسفه سکس در مرز پرگوهر و برخوردهای با سکس و مسائل جنسی باعث شده که ما دنبال دلیل بگردیم که چرا همچین فیلمی، اون هم درباره آسانسور، آخه مرد حسابی، اینجوری پخش میشونه. من فکر میکنم من سه دلیل علمی وجود داره برای این قضیه. اولش اینه که در نظام برحق علیه تاریکی در 37 سال گذشته، ببین آقا شما چی تربیت کردی که دیگه ملت تو آسانسورم به هم دیگه رحم نمی کنند. برای همین فیلم رفتی ساختی که با نامحرم آسانسور سوار نشید ملت. این است دلیل دوم. این که قربون شما برم عزیز من، مشکل نه از آسانسوره، نه از آسانسور سوار، والا به خدا ما تا این سن دیگه فهمیدیم که همه جای دیگه میشه آسانسور تحریک، ایراد کار از اون بزرگواریه که از صبح که خدای نکرده خواب پا میشه تا شب فقط داره به این فکر میکنه چی، کجا، چطور ممکنه تحریکش کنه. فوری زب در 75 میلیون میکنه بگه آه پس اگه من میتونم حتی تو آسانسورم تحریک بشم، چی، همه میتونن. پس میره فیلم میسازه مردان فلان زنان بسار. البته بحث وزین تحریک و فشارهای مریض جنسی که بر اجتماع اعمال میشه و گهگاه قانون میشه به آسانسور خط نمیشه و بحث اوپنیه در کل. اوپن گفتم، اوپن یاد علی نیکزاد افتادم که یه موقعی وزیر مسکن بود، برگشت گفت آقا این آشپزخانه اوپن هم یه کمی سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری داره تهدید میکنه، بردارین جاش اندرونی بیرونی بذارین. اینم بفرمایید گوگل کنید که فتوار کرد. البته ایشون نگفت که توی 42 متر جا که کلن اندرونش بیرونه از کجا تا کجاشو اندر کنیم، کجاشو به بعدشو هشتری، ولی اینش مهم بود که گفت آه نگاه نامحرم به اهل و عیال به خاطر این قضیه میفته گرفتاری میشه و این داستانا. هیچ کم پیدا نشه بهش بگه آه خب آقا جان عزیزم، کسی که چشش دنبال اهل و عیال جنابالیه دیگه چه دعوتش میکنه خونتون. اینم البته جداگانه شما بفرما گوگل کن که فتوار کرده. بحث وزین تحریک و فشارهای مریض جنسی که بر اجتماع اعمال میشه و گهگاه قانون میشه با آشپزخانه اوپن ختم نمیشه، بلکه بدبختی یکی دوتا نیست، عامل فتنه هم امکان داره. بله
فتنه،
تا حالا تا میگفتن فتنه ما یاد آقای هاشمی رفسنجانی میافتادیم. ولی حجت الاسلام و المسلمین احمد خاتمی باب جدیدی در علم فتنه گشود. این دیگه گوگل موگل نمیخواد، خودشو پخش میکنیم.
نگاه آلوده بذر شهوت رو در قلب مینشاند و همین عامل فتنه است.
الان ملت سرچشمه هنر نگاه هم بکنن دیگه فتنه است. و این مملکتی که از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم، تنها مملکتی در دنیاست که آدم با حواس پنجگانشم توش فتنه میکنه. البته بحث وزین تحریک و فشارهای مریض جنسی که بر اجتماع اعمال میشه و گهگاه قانون میشه به حواس پنجگانه بخوره تو سر من که ختم نمیشه، بلکه همین امام جمعه موقت تهران دائم دنبال پیدا کردن جاذبه های سکسه.
فیلم های ماهواره‌ای، برنامه های علمیشون هم با جاذبه سکسه.
یعنی این میشینه همه رو دونه 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 نگاه میکنه، میبینه که بخش جذابش چیه، بعد میاد عمومی اعلام میکنه. یعنی اگه توی یه برنامه علمی مثلا یه نطفه رو تو شیشه الکل هم نشون بدن، این فوری اول از همه دقت میکنه ببینه جای خاک برسری نطفه معلومه یا نه، الان تحریک بشه یا بیخود این همه وقت گذاشته. البته این روی کرده که به مسائل جنسی هست رو فقط من و شما نمیشنویم، اینا میگن خود رهبرم قطعا میشنوه، من میدونم میشنوه، تحت تأثیر قرار میگیره. وسط این همه کار و بدبختی و برجام و فرجام و سرانجام یه دفعه یه خانم رو دوچرخه مثلا میبینه، برمیداره یه کار فتوا میده، فتوا یا فتوا، فتوا میده، میگه الیوم استعمال بایسیکل به این نحو کانه در حکم محاربه با امام زمان است، ملتم میریزن آی فلان. تا پریروز قلیون میشکوندن میریختن، الان سیم مثلا پری دوچرخه رو میشکنن که مبادا خانم سوارشه خدای نکرده، خدای نکرده روزی نه دوچرخه شرایطی پیش بیاد که انگار نامحرم با سیب سوار آسانسور شده. اینم شما گوگل کن فتبارک الله. در هر حال علل حساب برادر من، خواهر من، حتی بیشتر همون برادر من، هر کی یک کیسه سیب داد دستت گفت برو سوار آسانسور شو، شما گول نخور، اینا به خدا همش فتنه است. این غربیا هدفشون از اختراع آسانسور اصلا همین بوده که جذابیت سکسی درست کنن. علل حساب شما از جاذبه های سکسی خودت مراقبت کن، فردا میبینی شهرداری مثلا بیلبورد زده نوشته آیا میدانید در آمریکا از هر 10 کودک 8 تا در آسانسور به دنیا آمده اند؟ اینو البته گوگل نکن، شما نظر خودم بود. بیاییم بر بازار. داستان اصلی این هفته ما درباره روحانی، سپاه، نیویورک، سپاه، سازمان ملل، سپاه، دولت، دوباره سپاه، تیناز مره به ایب چه مره ناز نکنه. آها بگو،
آها بگو،
آها بگو.
این هفته حسن روحانی رئیس دولت تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، دولت تدبیر و امید که البته به امید عطای او این چنین بیکاریم، کار ما را به امید دیگران نگذار که گزارده، البته به نیویورک سفر کرد و طبق یک سنت نانوشته هر وقت این رئیس جمهوری های نیمچه اصلاح طلب، نیمچه لبخند به لب و نیمچه لیبرال توری مثل خاتمی و الانم روحانی سفر میکنن به نیویورک، یه سری اتفاقات در تهران میفته، مثلا چند تا روزنامه‌نگار دستگیر میشن، یه مانور نظامی برگزار میشه، کلا فلهی، کلی مرگ بر این مرگ بر آن گفته میشه. و این هفته البته برای محکم کاری آقای خامنه‌ای برای فرماندهان نظامی سخنرانی کردند تا بگن که کت تن کیه، تأکید هم کردند منظور از ایشان آقای خامنه ایست.
ایشان با تاکید بر اینکه دفاع از امنیت داخل و خارج از مرزها یکی از وظایف اساسی سپاه پاسداران است، خاطر نشان کردند سپاه علاوه بر حفظ امنیت و مسائل دفاعی در عرصه‌های دیگری همچون سازندگی، عمران، خدمت‌رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی نقش‌آفرین و تأثیرگذار است که این اقدامات باید ادامه یابند و به اطلاع مردم و افکار عمومی نیز رسانده شود.
دولت عملا رفت هوا. غیر از مسائل دفاعی و امنیت چی دیگه گفت؟ چی بود؟
سازندگی، عمران، خدمت رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی.
دیگه پس دولت میخوای برای چی؟ دولت چرا میخوای؟ حفظ و امنیت و مسائل دفاعی خب حالا میشه فهمید، اما سازندگی، عمران، خدمات رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و تولید فکر اینا رو همه دست آقا دیگه دولت میخواید چیکار؟ اینطوری عملا دولت کتشو در بیاره بشینه خونه شما، کتو تنت کن، سپاه مملکت اداره کنه دیگه. روحانی هم همینجا الان که نیویورکه بمونه ادامه تحصیل بده. البته باید عرض شد که آقای روحانی وقتی تهران بود یک کنایه‌ای به سپاه زد. رئیس یادته توی این
اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد حتما فساده، شک نکنید. دنیا عقلش رسیده که این قدرت ها رو تفکیک کرده. ما در مجلس شورای اسلامی شاید مثلا یک سال گرفتار این مسئله بودیم، به ما فشار می آوردن که دستگاه اطلاعاتی کشور رو بدیم به یک نهاد نظامی.
جمع شد، فساد شد، تأثیرش را دیدیم. فساد شد تو اقتصاد، دیدیم. فساد شد تو فرهنگ که اثر، فساد شد سیاست. سیاست هم مثلا حالا در سال 88 بعد از اون عملا آقای سپاه دیگه شو همه کاره. البته نه اینکه آقای روحانی این حرفو بزنه بتونه از زیرش در بره ها، نه، این حرف جواب داره. سردار جعفری جواب میده، توضیح میده که چرا با اینکه همه میگفتن سپاه نباید دخالت کنه در سیاست، باز در سال 88 انتخابات دخالت کردن. نتیجهش همان شد که البته همه میدونن.
توی انتخابات و جریانات بعد از اون هم مشخص شد که اونها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنن. نباید دخالت بکنیم تا اونها بتونن کار خودشون رو انجام بدن و مزاحمتی برای اونها سپاه و بسیج نداشته باشن.
خب انتخابات ربطش به شما چیه؟ مگه مملکت دولت نداره که از انتخابات؟ مگه مملکت قانون اساسی نداره که از انتخابات؟ شما چرا نگرانی؟ کت تن کی آقای جعفری؟
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
یعنی از نظر ایشون در انتخابات 88 یک آدم‌هایی مثل کروبی، موسوی، هاشمی به انقلاب نفوذ کرده بودند که سپاه نگران نفوذشون بود. بله، کروبی کو؟ کروبی رو بذار. کروبی کجاست؟ کروبی کو؟ کروبی آیا کروبی؟
ما آمدیم یک انتخابات آزادی بدون دخالت بسیج باشه، بدون دخالت نیروی مسلح یا نیروی خودسرحک. بدون دخالت نیروی خودسر یک انتخابات آزاد انجام بشه.
و البته سپاه که خودسر عمل نمی کنه، باید به سپاه تکلیف شده باشه که عمل کنه به تکلیفش. این هم آقای سعیدی، نماینده آقای رهبر در سپاه.
ما تکلیفی داشتیم و آن تحقق منویات رهبری است. شرطمونم پیروزی نبود، ما مأمور به تکلیف بودیم. تکلیفمان این بود که منبعیات رهبری رو در مجموعه سپاه با جان و دل پذیرا باشیم و محقق بکنیم.
با جان و دل پذیرا باشیم یعنی چی؟ هر چی آقا بگه انجام بدیم، چه درست چه غلط، چه پیروزی چه شکست، ما فقط چشسته کار چاخ کنه آقاییم، حتی در اموری که به ما مربوط نباشه. میثاق فرماندهان سپاه با خامنه ای سردار جعفری بذار.
امروز همه ما فرماندهان و مسئولان سراسر سپاه و بسیج با مولا و مقتدایمان تجدید میثاق نموده و در محضرتان متعهد می شویم با همه توان خود و اهل و عیال و سازمانمان مقابل مقتسمین قرآن و مخالفین راه راستین انقلاب بیستیم.
اگر می پرسید چرا، بگم که همین آقای سعیدی توضیح می دهند که چرا به جای دولت آقای خامنه ای همه کارها را سپردند دست سپاه.
بنده با ضرس قاطع میگویم نزدیکترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی به مواضع ولی فقیه سپاه پاسداران هستش.
سپاه پاسداران هستش، ایشون درست میفرمایند. برای همین است که آقای خامنه ای کلید فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تجارت، هر چیزی که فکر میکنه دو دستی گوشه دست سپاه. و سپاهیام هم همین که برجام امضا شد شروع کردن برای آمریکا شاخ شونی کشیدن. فرمانده هوا فضای سپاه حاجی زاده:
ما کمتر استان، شهر و شهرستانی داریم که حداقل یک پایگاه موشکی نداشته باشه. هم به وفور یگان داریم، پایگاه داریم، گروه داریم، منطقه داریم، هم الحمدلله موشک.
الحمدلله. البته من نمیگم آقا موشک نداشته باشید، داشته باشید. خب بالاخره باید اقداماتی برای دفاع از کشور داشته باشید، انجام بشه. خیلی هم خوبه که قدرت نظامی مستحکم داشته باشید، ایران توی همه شهرستان ها پایگاه داشته باشه. آفرین آفرین. ولی چرا داد میزنی مرد حسابی؟ اونم چه موقع؟ درست پس از امضای برجام هسته‌ای؟ یعنی همون زمانی که اتفاقا خطر تهدید نظامی یه شبه از روی ایران برداشته شده، شما میای داد میزنی ما اون شک دایداش اینجوریه، اش ما فلان اینا، شما میای شاخشونه میکشی که ما در هر شب موش. از اون ور دولت تدبیر و امیدشون چپ و راست میاد نیویورک و ژنو میگه ما قصد صلح و دوستی با دنیا داریم، ما میخواییم با دنیا تجارت بکنیم، ایرانیان جهان بلند شید بیاید ایران. از اون طرف نزدیکترین افراد به آقای خامنه ای چی میگن؟ میگن موشک ها آماده شلیک هست، ببینید ما برای شلیک موشک داستان داریم. اینم آقای فرمانده موشک:
ببینید ما برای شلیک موشک مثل موشک های پدافندی، اگه هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگم فایر میکنه
آقا
میزنه.
فایر کنه بزنه دول، اگه حمله بهت کردم فایر کن. ولی این روحیه باعث میشه که هرچی این آقای روحانی الان اومده نیویورک میخواد بکاره، با همین حرفا و کارا و همین فایر کردن شما دود میشه، دوف میره هوا. اصلا روحانی و ظریف آقا تو نیویورک دارن الان اومدن سنگ برجام به سینه میزنن، شما هم از اون ور همین که پاشو گذاشت بیرون، سپاه میخواد دستور رهبرش رو در زمین دفاعی امنیتی فلان حل کنه. یعنی صبح تا شب آیین سپاهیا نشستن شاخشونه. از نظر اقتصادی هم البته سپاه برنامه داره ها. محسن رضایی:
اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
شنوندگان عزیز، این روش برای حل مسائل اقتصادی اختراع آقای محسن رضایی نیست، چون قبلا راهزنها، سرگردنگیرها در طول تاریخ از همین روش استفاده میکردن که خرج زن و بچهشون رو در بیارن. بله ما هم فیلمای وسترن دیدیم، بله ما هم تارانتینو رو میشناسیم، ولی در دنیای مدرن امروز دولت ها از روش های دیگری برای سرمایه گذاری استفاده میکنن، مثل صادرات، واردات، سرمایه گذاری، فرصت های برابر شغلی و ارتباط با دنیا، که همونطور که گفتم کار دولت هاست نه کار نیروهای نظامی و اطلاعاتی. هرچند نظر آقای خامنه ای طی این دو دهه و همچین حرفایی که این هفته زدن، اصلا همین هفته، اینه که زحمت اقتصادم بدن آقا سپاه بکشه. شما ممکنه بپرسید مشکلش مگه چیه؟ من جوابی ندارم، ولی آقای روحانی قبلا به این پرسش جواب دادند.
شما وقتی میخواید تولید کنید یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد.
هرچند از نظر سپاهی ها حرفای امثال آیت روحانی که تا خرخره هم خودی حساب میشن گیر دادنه. محسن رضایی چی میگه؟
بعضی ها دیگه برای در حقیقت پاسخ نداشتن برای حل مسئله اقتصاد میان گیر میدن به نظامی ها. خب نظامی ها نیروهای انقلاب از اول انقلاب تا الان یه کار بزرگی انجام دادن، اقتدار حل کردن. خب چرا شما اقتصاد حل نمیکنید؟ شما اقتصاد برید حل کنید.
حل کنن نمیذارن. اینم نه مسئله روحانی بوده نه مسئله اصلاحات بوده، حتی قبل از ایشون آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور بودند یه جایی بالاخره با اون فهم ملکوتی که داشتند به این نتیجه رسیدند که اقتصاد وقتی از دست دولت خارج میشه به توصیه آقای خامنه‌ای البته و میره دست نهادهای نظامی چه بلایی سرش میاد. همین که
چین که عده پاشون از قانون گذاشتن اونور برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقام یه قرون دوزار که نی، همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
برادران قاچاقچی خودمون آقای احمدی‌نژاد شاهکار بود، شاهکار بود. دلم براش تنگ شده. قبل از احمدی نژاد مهدی کروبی که الان بنده خدا 5 سال تو حسره، در مجلس ششم اگه یادتون باشه همین حرفا رو زده بود.
جنس رو از خارج میارن، طرف حتی میگه کجا تحویل بدیم به تو و میارن وارد میکنن بدون مقررات. آیا این وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره این فساد اقتصادی هست یا نه؟ اخلال اقتصادی میکنه یا نه؟ اینا کیه؟
اینا کیه؟ البته معلومه اینا کیه. اینا همونایی هن که از ورزش گرفت تا اقتصاد و سیاست و فرهنگ و تولید فکر انقلابی کشور، این دستشون همه اینا به صورت انحصاری عمل میکنن و این وسط عملا دولت و بخش خصوصی نقش تزیینی دارن و همه اینا هم البته همونطور که در اول برنامه اومد با نظر آقای خامنه‌ای انجام میشه، هر چند از روحانی گرفته تا هر چی اقتصاددان و سیاستمدار و اهل فرهنگ آدم حسابی تو مملکت بارها هشدار دادن که بذارید هر کسی کار خودشو بکنه، که دولت کار خودشو بکنه، نیروهای نظامی کار خودشونو بکنه، اعالی فرهنگ کار خودشونو، باشگاه ورزشی پرسپولیس، استقلال، تیمای فوتبال کار خودشونو بکنن تا چرخ اقتصاد و فرهنگ و ورزش و سیاست درست بچرخه. چون همونطور که آقای روحانی قبلا حرف حساب زده،
اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد حتما فساده، شک نکنید. دنیا عقلش رسیده که این قدرت‌ها رو تفکیک کرده.
تو هر چی میخوای به من بگو اینو روحانی درست گفته، دنیا عقلش رسیده. ولی حالا این وسط آی روحانی، ما در مورد ایران داریم صحبت میکنیم که برای بعضیا عقل متاع گرانبهای نیست، و شما هم اگه با اون طرف ابرها ارتباط داشتی عقل رو میذاشتی کنار. مسئله همینه. این بود پنجه است این هفته برنامه ای این بود پنج عصر این هفته، برنامه‌ای که محصول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. هر هفته پنج عصر تهران، 5 دقیقه بعد از پنج عصر تهران از همین رادیو، یعنی رادیو فردا پخش میشه. تا هفته آینده آقای آهاد، خانم ملت هوای بغل دستی تو داشته باش. فرشید بگی ببر.
آقا فرشید بیا، آقا بیا شماره بگیرم. آقا فرشید بیا تلفن بخانه.
الو